الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یک مروری به نحو اجمال بر مباحث مطلق و مقید بکنیم و انشاءالله درس را امروز در مباحث اصول لفظیه به پایان ببریم. اشد به این که مطلق و مقید از نظر معنای اصطلاحی همون معنای عرفی است. مطلق عبارت شد از لفظی که از نظر دلالت بر افراد بازه و مرسله، در مقابلش مقید می بود که دلالت کرد بر برخی از افراد یک طبیعت. اگر لفظی دلالت کند بر یک طبیعتی و قیدی برای او نبود، این می شود لفظ مطلق. و اگر ممکن قیدی برای آن طبیعی بود، می شود مقید. به این مناسبت علما وارد شدند در اعتبارات ماهیت، که یک ماهیتی را به چند گونه می توان لحاظ کرد، به صورت مهمله و به صورت لا به شرط مقسمی و به صورت لا به شرط قسمی، یعنی به قید سریان و جریان در همه افراد، به مقید به بعد به شرط شیء، یا مقید به شرط لای از همه خصوصیات که نامش ماهیت مجرده بود. سپس بحث شد بر این که کدام یکی از الفاظ وضع شده اند برای مطلق، که در این رابطه گفتیم اسم جنس قدر متیقنه از وضع برای مطلق، و اما علم جنس به همچنین نکره در سیاق نفی یا اثبات و همچنین جمع محلا باللام هم، تمام اینها را از مصادیق مطلقات قرار دادن. البته نظریه بزرگان در اینکه مفهوم اسم جنس آیا ماهیت مهمله است یا ماهیت لا به شرط قسمی است مفصلاً بحثش گذشت، برخی از قبیل لا به شرط مقسمی دانستند، مثل مرحوم حاجی سبزواری، و برخی مطلق را لا به شرط قسمی دانستند، و مرحوم استاد لا به شرطن اصلا اسامی اجناس را همون ماهیت مهمل دانستند. این بحث قابل توجه بود. مرزا ما هم در نوشتار به شما هم تقدیم کردیم، مخصوصا در این رابطه محقق ناینی زیباتر و مبسوطتر اعتبارات ماهیات را بیان کرده بود که نوشتم و تقدیم شده، انشاءالله بهرمند بشید. بعد از آنکه مطلب دیگری بود که آیا از نظر مشهور اطلاق جزء مفهوم است یا اینکه خیر اطلاق خارج از مفهوم اسماء جنس و یا سایر مطلقات. گفتیم که به مشهور قبل از سلطان العلماء نسبت داده شده که اطلاق و شیوع در بین همه افراد، این مفهوم در مفهوم مطلق دخیله، حالا یا به نحو شرطیت یا به نحو جزئیت. ولی مرحوم سلطان العلماء که آمد فرمود خیر، سریان و جریان در همه افراد، این لازمه مقدمات حکمت، و الا در مفهوم مطلق قید سریان و جریان در همه افراد دخالت نداره. در نتیجه بنابر قول به مشهور، اگر مطلقی به مقید منفصل تقیید شد، کشف از مجازیت اطلاق مطلق خواهد کرد. ولی به قول سلطان العلماء خیر، زیرا سریان و جریان و ارسال در افراد نتیجه مقدمات حکمت، نه اینکه به دلالت لفظیه دلالت بر سریان و جریان داشته باشه. و چون مستند به مقدمات حکمت، پس مقیدی که بعد وارد شود موجب برای مجازیت لفظ مطلق نخواهد بود. بعد از فراغ از اینکه کدام لفظ مطلق است در اصطلاح و انواع اسامی مطلقات و اسم جنس محلا باللام را مبسوطاً به عرض رسوندیم، نوبت رسید به اینکه کجا مطلق حمله بر مقید میشه. در این رابطه دیدیم که در اولا هم شدن مطلق بر مقید مشروط است به اینکه حکم در هر دو یکی باشه، یعنی اصل حکمی که متعلق شده است به ماهیتی یا به موضوعی حکم واحد باشه، و الا دو حکم هیچ وقت یکی حمله بر دیگری نمیشه. مثلا اگر در یک دلیل گفت ان ظاهرت اعتق رقبه، و دلیل دیگر گفت ان افترت اعتق رقبتا مؤمنه، اینجا چون دو حکم است که یکی موضوعش ظهار و دیگری موضوعش افتاره، اینجا قطعا مطلق حمله بر مقید نمیشه. اما در جایی که حکم واحد باشه، آیا مطلق حمله بر مقید خواهد شد یا خیر مقید حمله بر افضل افراد میشه؟ اینجا هم بس مفصل بود که تارتن هر دو ایجابی هست، اخرا یکی ایجابی و دیگری سلبی است، و بالاخره بازگشت نزاع بر این بود که آیا ظهور مقید در وجوب این تعیینی مقدمه، یا ظهور اطلاق در شیوع و ارسال مقدمه. اگر حرف دوم بود مقید حمله بر افضل افراد میشه، اگر حرف اول بود مطلق مقید میشود به قید تقیید. بعد ذالک وقع الکلام در مستحبات، دیدیم که مبنای مکثر اصولیین در مطلقات و مقیدات باب مستحبات عدم حمله معمولا میگویند مطلقات بر اصل استحباب ماهیت دلالت داره و مقیدات دلالت بر افضل افراد داره. بس با این اجمالی که به عرض رسید و به این فهرستی که به عرضتون رسوندم، بس مطلق و مقید که اتفاقا در روایات ما الا ما شاء الله وجود داره و همینطور در آیات به فرجام رسید. آخرین فصل از فصول مباحث علم اصول در الفاظ، مسئله مجمل و مبینه. شکی نیست که در بین ادله ما برخی از ادله مجملند، یعنی معنای آنها روشن نیست، و برخی از الفاظ معنای آنها کاملا روشن و مبینه. مثلا اول آیات مبارکات سوره الف لام میم و امثال اینها که حروف مقطعه قرار گرفته، حتما دلالت بر معانی در نظر خدای متعال داشته، ولی این معانی برای ما مبهم است و روشن نیست. یا گاهی در کلام کلمه‌ای واقع میشه که ممکن است صارف لفظ قبل از معنای حقیقی باشه و ممکن است که صارف از معنای حقیقی نباشه. به هر حال گاهی میبینیم لفظی از امام یا خدا یا پیامبر صادر شده که این بر دلالت معنا روشن نیست که مقصود از معنای این لفظ چیست. به این میگن مجمل. به عکس اون چه که گاهی معنای لفظ کاملا روشن و واضحه، خب اگر روشن و واضح بود به این میگیم مبین، اگر معنای لفظ متشابه بود و روشن نبود میشه مجمل. مقصود از مجمل پس روشن شد که این دو لفظ هم باز معنای اصطلاحی ندارند، بلکه مقصود از مجمل اونیست که معنای لفظ روشن نباشه و مقصود از مبین اونیست که بر پیش عرف معنای لفظ روشن باشه. طبعا این خفا و عدم خفا، این اجمال و عدم اجمال به دو صورت واقع میشه. صورت اول این که معنای مستعمل فیه لفظ روشن نباشه، مثل کلمه سعید نمیدانیم مفهومش مطلق وجه الارض خصوص ترابه، یا مثلا در آیه شریفه و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء. قروء قر مشترک بین حیض و بین طهره. نمیدونه مراد آیا از این قروء طهر است، طهر لازمه در زن مطلقه، یا مجرد سهیز کافیست ولو به طور هم نرسه، که طبعا ثمره عملیش در طهره، در قرعه و در حیز سومه. که اگر مراد مراد از غور حیض باشه، به مجرد دخول حیض سوم حکم به جواز میشه، جواز ازدواج جدید. و اگر مراد طهر باشه باید حیض سوم هم تمام بشه، وارد طهارت که شد ازدواج جائز باشه. پس گاهی لفظ خود معنی لفظ مجمله و در نتیجه مستعملون فی اجمال درش هست، با اخرى اجمال اجمال حکمیه، یعنی لفظ از نظر معنا روشنه ولی مقید منفصلی در لفظ یا مخصص منفصلی برای لفظ آمده که اون مقید و مخصص منفصل موجب اجمال عام یا اجمال مطلق شده. مثلا مولا گفت اکرم کل عالم، یا مطلق گفت اکرم العالم. در دلیل منفصلی گفت لا تکرم العالم الفاسق. حالا فاسق مردد است بین خصوص مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره. این مخصص یا مقید چون ناظر به دلیل عام و مطلق است، ناگزیر در دلیل مطلق و عام نیز ایجاد اجمال می کنه که پس مل مراد به اکرم العالم، آیا مراد اکرم عالمی که مرتکب کبیره نمی شود، یا اما اینکه مرتکب کبیره و صغیره نشه. این را میگیم اجمال حکمی. اونجا که اصل معنا روشن نباشد میشود اجمال حقیقی درس. طبعا مبین در مقابل این اجمال، اگر در مستعملون فیه اجمال نبود و ظاهر در معنا بود میشود مبین، و اگر در اون لفظ مبین بود ولیکن به قرینه منفصل اجمال ایجاد شد میشود اجمال حکمی. مطلب دیگر این است که با این بیان ما روشن شد که اجمال و بیان دو امر واقعی هستند و بالاضافه نیستند. از فرمایش آقای آخوند برمیاد که میخواد بگوید اجمال و مبین بودن اضافی است. ممکن یک لفظ نسبت به شخصی مبین باشه و نسبت به شخص دیگری مجمل باشه، و لذا میگویند این دو معنا اضافی است و واقعی نیست. ولی این انصافا کمال کم لطفیه. اجمال و مبین بودن دو امر واقعی است در الفاظ. الفاظ ادله ما گاهی معناشون یا معنای اولی یا معنا با اضافه به مقید منفصل، تارتا معنا روشنه و اخرى اصل معنا روشن نیست. اگر بنا باشه که اینها اضافی باشند باید بگیم پس لغت عرب برای فاس ها مجمله، لغت ترک برای عرب مجمله. نه، هر لغتی نسبت به اهل اون لغت این دو حالت درش هست، تا تارتن مجمل است و اهل لغت معنا را روشن نمی فهمند و نمی بینند و اخرا خیر، و لذاست که شما می بینید در فقه گاهی فقها نزاع می کنند، میگن این لفظ معناش کاملا مبینه، دیگری میگوید معنا مجمله. خب اگر بنا شد مجمال و اطلاق اضافی باشه، پس چرا نزاع میکنن در یک امر واقعی؟ این میگه واقعا معنای لفظ مبینه و آن میگوید معنای لفظ مجمله. پس به آقای آخون عرض میکنیم این بحث مجمل و مبین به اعتبار معانی الفاظ و مستعملون فیه الفاظه. میخواد این که یک نفر بیش بفهمه یا نفهمه، اگر معنای لفظ در نزد اهل لغت روشن بود مبینه، حالا ولو بنده ندانم، و اگر مبین نبود نزد اهل لغت مجمله. آیا آخون میگه ممکنه یک چیزی به اضافه به یک نفر مجمل باشه، به اضافه یک نفر دیگه مبین باشه؟ میگه نه، امر اضافی نیستن، چون اگر این باشه خب پس برابر لغت عرب برای ما ایرانی ها باید بگیم مجمله. این نیست، ما حل در کلام هر لغتی میسنجیم. نه خب شما این بحث رو در علم اصول که میارید به اعتبار این نیست که برای اهل لغت نباشه، که شما میخواید بگید که این الفاظی که مورد استدلال ما در فقه گاهی مجمله گاهی مبینه، نمیگیم برای ترکا برای انگلیسا که آها آفرین. همین، پس ببینید، پس معلوم میشه الان دو نفر که نظام میکنه یه واقعیتی هست در کار، که این میگه واقعیت اینه، اون میگه واقعیت این نیست. مولانا العجل، ما اگر فرض کردیم در معنای سعید گیر کردیم و درد کنم که لغات مشتبه شده، اینجا بنده و شما با هم فرق میکنیم؟ فرق نمیکنیم دیگه. معنای سعید یک معنایی است که مجمله، چون در لغات عربی که ما مراجعه میکنیم میبینیم که گاهی اطلاق شده است به مطلق و شده است، گاهی اطلاق شده به خصوص تراب، لذا گیر میکنیم. پس اصلا اینکه معنای سعید به حسب لغت برای چی وضع شده؟ این یه امر واقعیه، این بل اضافه نیست دیگه. بله خب نه واضح که دیگه واضح او که بحث نیست، مولان معلومه، برای واضح که از بریم کنار، ما هستیم و که اهل لغتیم، ما این که اهل لغتیم میگیم بعض الالفاظ برای ما اهل لغت معنیش روشن نیست و بعضی روشنه. عرض میکنم به محضرتون که اگر بنا شد که من شما دعوا میکنیم در این که معنی سعید چیه، شما میگید آقا والله و بالله به خدا پیغمبر معنی سعید ترابه، منم میگم آقا نه معنی سعید مطلق وجه الارضه، با هم نزاع میکنیم، پس من میشه معنی سعید به حسب واقع اجمالی نداره، ما گیر کردیم که کرامه، شما اونه میگی شخص سومی که میشنوه میگه پس برای من تردید حاصل میشه. بنابراین معنا اگر به حسب واقع مجمل بود مثلی که مفهوم لفظ معلوم نباشه این میشه مجمل، ولی اگر معنا واقعا صحبت شده ولی من نمیدانم بگیم پس بنابراین اجمال و اطلاق اضافی این مراد ما نیست. خیلی حالا اینقدر نظری نداری، یه بحث اصطلاحی دیگه. عرض کنم مطلب آخری که در این باب عرض میکنم اینه که گاهی اجمال و تبیین در لفظ مفرده و گاهی در جمله است. مثلا لفظ قنا یا ایش مخالی چقدر بحث های طولانی کردیم که واقعا این قنایی که در شریعت حرامه چیه؟ این قنا آیا براستی مطلق صوت مرجعه یا صوت مرجع مطربه، یا اینم کافی نیست بلکه باید مناسب با مجلس های لهو و لعب، که به قول مرحوم بروجردی آدم را از حال طبیعی خارج میکنه باشه؟ به هر حال این طور الفاظ قنا، یا فرض کنید که نمیدونم سعید یا کعب در وارد شده، امسهو امس رجلکم الی الکعبین، کعب کدامه؟ آیا کعب برآمدگی پشت پاس، یا کعب عبارت از این به چیزی که در طرف هر پا قرار گرفته است، یا نه منتهای ساق نامش کعبه؟ پس گاهی در اجمال و تبیین در لفظ مفرد، گاهی اجمال و تبیین در معنای جمله است. یک جمله واقع شده ما نمیدانیم، مثل که مثلا فرموده حرمت علیکم امهاتکم، حالا نمیدانیم این که تحریم شده مادر کشیدش تحریم شده، گوشت مادر حرام شده، تمتع از مادر حرام شده، نظر کردن به بدن مادر حرام شده. به هر حال گاهی اجمال در جمله است که معنی جمله روشن نیست چه مراد از اینه. در هر حال اجمال اگر دلیل بود فقیه نمیتونه به دلیل مجمل تمسک کنه و فتوا بده، اما اگر مبین بود چرا؟ ربما این که مبینات رافع اجمالات میشن و کثیرا ما همینطور میشه. شما سراسر فقه را که بگردید میبینید گاهی فقها برای فهم یک روایتی و یک جمله از یک روایتی روایت دیگری را در بین میارن و به برکت اون روایت مفهوم روایت اول را از اجمال خارج میکنن. خدا رحمت کنه این جمله معروف که بالاخره نماز هیچ وقت ساقط نمیشه و هیچ وقت باید ترک نماز نکرد، خب این در مناسبتی که در مورد استحاضه وارد شده بود امام در اونجا یک کلمه گفت، از اون کلمه آمدن استفاده کردن که بنابراین در سایر موارد هم به حسب مقتضیات نماز طاقت نمیشه، ولو بعض از ارکان صلات به خاطر معاذیری ساقط بشه. به هر حال بنابراین امر مجمد و مبین هم بستگی به استنباط فقیه از مجموع ادله‌ای که مناسب ما مقام است داره. گاهی ممکنه از مجموع رفع ابهام از یک جمله کنه، کما این که در حرمت علیکم امهاتکم همینطوره. این لفظ فقط تحریم را نسبت به ذات داده. یقین بیداریم که مراد نه این است که هر گونه نظر کردن به مادر و ماهر مثلا حرامه، بلکه به قرائن دیگر کشف می کنیم که این تحریم منحصر است به تحریم تمتع و تحریم نکاح، نه تحریم نظر کردن و نظائر اینها. به هر حال چون این بحث نمیتواند در اصول راه گشا باشه، بلکه هر فقیهی در هر استنباطی نسبت به دلیل گاهی براش روشن و واضحه و گاهی به قرائن دیگر ابهام رفت میشه، لذا در اینجا دیگه اصولیین بحث مبسوطی را مطرح نکردن و به ذالک تم الکلام در اصول لفظیه، البته با بحث ملازمات عقلیه هم که دخلی به الفاظ نداشت، ولی به مناسبت به استطراد مباحث ملازمات عقلیه هم مطرح شد. و حول الله و قوتهی روز یک شنبه بحث در مبحث قطع را شروع خواهیم کرد. فلیبلغ الشاهد القائب والحمد لله.